بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق اجمعين بعث الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى
عزیز زهرا کجا
فرمود اللہ نے یہ بحر لولو در فلان من سفرت و گستردی قضات و آماد کردی دیدی جوان خوش رو خوش بوس را به تو سلام کرد تو به او تعارف کردی نشست از کاسه تو با تو غذا خورد او را نشناس بی گفنه نشناس بزمه فرمود او یوسف زهرا بود ای کاش که به عالم تا چشم خوار میکرد جان بود آدمان را قربان یار میکرد برای سلامتی وجود اول سبری از تاجی در امر ظهورشون صلوات صحبت در پیرامون فرازهایی از دعای مکارم الاخلاق از صحیفه سجادیه حضرت علی بن الحسین علیه السلام است. در فرازی حضرت می فرمایند و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر، خدایا موجبات عزت نفس مرا فراهم کن و این عزت نفس مرا سبب ابتلای به کبر و فخر نگردان. از دو موضوع باید صحبت بشود، یک موضوع موضوع عزت است. قرآن کریم می فرماید ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، عزت از آن خدا، از آن رسول خدا و از آن مؤمنین است. عزت چیست؟ راوی در مفردات میگوید العزتو حالتون مانعتون للانسان من ان یغلب. عزت حال رفع و بلندی روح انسان است که مانع می شود انسان مغلوب و مقهور چیزی بشود. این حالت بلندی روح را که جلوگیری می کند از مغلوب شدن بهش عزت می گویند. عزت از آن خداست، از آن رسول خداست و از آن اهل ایمان است. چند چیز انسان را ذلیل می کند و عزت انسان را نابود می کند. در روایتی دارد ان علی علیه السلام قال عبد الشهوت ازل من عبد الرق، بنده شهوت بودن انسانی که بنده شهوات نفس است ذلیل تر است از اون بندهی که مملوک دیگران است. کسی که اطاعت کند نفس خود را و عبد النفس عبد الشهوات عبد الشیطان باشد، این ذلتش بیشتر از اون کسی است که مملوک دیگران است. چون بندگی خدا مخالفت با نفس انسان را عزیز می کند. حدیث قدسی است: قال الله تبارک و تعالی انا العزیز، خدا می فرماید منم عزیز. چقدر این حدیث رو حقیقی دوست دارم. انا العزیز، خدا میگه منم عزیز. فمن اراد العزه فلیطع العزیز، هر کس اراده کند عزیز بشود، میخواهد عزت پیدا کند، اطاعت کند خدای عزیز را، اطاعت نکند نفس خیش را. لذا اگر انسان بخواهد عزت پیدا کند باید بنده خدا بشود، و بهترین عزت بنده خدا بودن است. لذا مولا امیرالمومنین علیه السلام در مناجات و دعاش با خدا میگوید: الهی کفا بی عزن انا اکون لک عبدم و کفا بی فخرن ان تکون لی رب. کفایت میکند عزت مرا این که بنده تو باشم، و بالاترین فخر برای من این است که من رب و مولایی چون تو داشته باشم. بندگی خدا عزت می آورد. در روایت شریف داره در ذیل این آیه کریمه که حضرت یوسف صدیق می گوید، قرآن از قول یوسف صدیق نقل می کند: انه من یتق و یصبر، به درستی که کسی که تقوا پیشه کرد و صبر کرد و بندگی خدا کرد، فان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر نیکوکاران رو ضایع نمی کند. از ذیل این آیه کریمه روایتی است در تفسیر مجمع البیان جلد سوم صفحه 244 که از حضرت رضا علیه السلام این روایت نقل شده، که خلاصه اون روایت این است. امام رضا علیه السلام می فرماید: یوسف صدیق گندم ها رو ذخیره کرد چون آگاه بود که 7 سال قحطی می شود در مصر. مردم مصر وقتی که قحطی شد، سال اول آمدن نزد یوسف، هر چه پول و نقدینه داشتن دادن، در مقابل از حضرت یوسف آذوقه گرفتن. سال دوم جواهراتشون رو دادن، در مقابل گندم و جو گرفتن. غذا درست کنن بخورن نمیرن. سال سوم گاو و گوسفند و دامشون رو دادن به یوسف صدیق، در مقابل گندم و جو گرفتن از بین نرن. سال چهارم هر چه برده و غلام و کنیز داشتن دادن به یوسف صدیق، در مقابل آذوقه گرفتن بخورن از گرسنگی نمیرن. سال پنجم خانه ها و مستقلاتشون رو فروختن به یوسف. سال ششم باغ و مزارعشون رو دادن. سال هفتم دیگه هیچی نداشتن، خودشون رو زن و مرد به عنوان غلام و کنیز به یوسف فروختن، آذوقه گرفتن، از گرسنگی نمیرن. یوسف صدیق اونها را آزادشون کرد و اموالشون رو بهشون برگردوند. جان کلام در این جمله امام رضا علیه السلام است. حضرت می فرماید خدای تعالی تمام مردم مصر را بنده یوسف صدیق کرد، چون یوسف بندگی خدا کرد. خدا یوسف را عزیز کرد، عزت به یوسف داد. جوانهای عزیز، اگر میخواید در همه دوران عمرتون عزیز باشید، بنده خدا باشید. اگر بندگی نکنید ذلیل میشید. گناه انسان رو خار میکنه، گناه انسان رو ذلیل میکنه. اینا قانونی است که خدا در عالم گذاشته، مطابق فطرت عالم این قوانین رو حضرت حق تنظیم کرده. مثال بزنم براتون، شما تو کتاباتون خوندین که نیوتن زیر درخت سیب نشسته، سیب از درخت کنده شد، افتاد زمین. نیوتن جاذبه رو کشف کرد. اگر شما این حرکت رو در طول تاریخ در هر زمان انجام بدید، قانونش یکیست. یعنی چی؟ یعنی شما یه سیبی رو بردار پرتاب کن طرف آسمان، جاذبه زمین چیکارش میکنه؟ زمینش میکنه. اگر 5000 سال پیش فردی سیبی شیعی رو پرتاب میکرد به طرف آسمان، زمین چیکارش میکرد؟ جذبش میکرد. اگر این حرکت رو 10000 سال آینده در تاریخ بریم جلو انجام بدیم، بازم جاذبه زمین چیکارش میکنه؟ جذبش میکنه. قانون جاذبه تغییر ناپذیره. فیثاغورس در علم ریاضی اومده گفته 2 ضرب در 2 مساوی با 4. هر معلم ریاضی هر کجای دنیا روی این کره زمین میره سر کلاس درس، می‌نویسد 2 ضرب در 2 مساوی با 4. خدا عزیزان هستی رو که خلق کرده، سرشت این عالم رو این گونه خلق فرموده است که گناه ذلت می آورد و بندگی خدا و مخالفت نفس عزت ایجاد می کند. این قانون است. نمی توانیم ما قانون عالم رو عوض کنیم. لذا می فرمایند بنده شهوت ذلیل تر است از بنده مملوک. در بیان دیگری امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. چه زیادن عقلهایی که تحت اسارت هوای نفس گرفتار شدند و اسیر شدند. حضرت می فرماید و اعزنی، خدایا منو عزیزم کن، موجبات عزت نفس منو برای من فراهم کن که من عزیز باشم. البته کسی که عزت میخواهد باید تلاش هم بکند، ولی شاگردی که دانشجویی که میخواد تو کنکور قبول بشه باید درس بخونه، اگر درس نخواند مردود میشود. دعا میخواهد و عزنی، اما همت هم میخواهد. شاعر این شعر معروف رو زیبا سروده، از شعرهای مشهور غیر یادم میاد، جوان بودم این شعر رو میخوندن، اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. هزاران در از خلق بر خود ببندی، گرت باز باشد در آسمانی. سفرهای علوی کند مرغ جانت، گر از چنبر آز بازش رهانی. ولیکن تو را صبر عنقا نباشد، که در دام شهوت به گنجش مانی. چنان می روی ساکن و خواب در سر، که می ترسم از کاروان باز مانی. نصیحت همین است جان برادر، که اوقات ضایع مکن تا توانی. بهار عمرتون این جوانی است، قدر این روزهای خوب عمرتون رو بدونید و در جوانی بنده خدا باشید تا به عزت برسید. دیگر از چیزهایی که انسان رو عزیز می کند، که انسان باید در مشی زندگی خودش قرار بدهد، چشم طمع را از مال دیگران ببرد. ذکر نگین یکی از حضرات معصومین علیهم السلام این حدیث شریف بود: از زمن قنع و زل من طمع. عزت یافت هر کس قناعت کرد، و ذلیل شد هر کس طمع کرد. در تفسیر آیه شریفه فلن نحیینه حیاتا طیبه، که خدا به مؤمن حیات طیبه میدهد، از امام صادق علیه السلام سوال میکنن حیات طیبه مؤمن چیه؟ حضرت فرمود الحیات طیبه هیال قناعه. حیات طیبه و پاکیزه مؤمن در دنیا قناعت است. انسان اگر قانع بود عزت دارد، اگر طمع بود طمع نفس او را ذلیل می کند. و ما مجاز نیستیم خودمون رو ذلیل کنیم. خیلی جالب است، حدیث شریفی است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم: لیس للمؤمن یذل نفسه. مؤمن مجاز نیست، این حق و ندارد که نفس خود را ذلیل کند. به قول صاحب تبریزی خیلی زیبا میگه، استاد سبک هندی است، در مصرع اول موضوعی رو بیان میکند، در مصرع دوم شاهد و تمثیل ذکر میکند. میگه دست طلب که پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش. گفت یا رسول الله دلم میخواد بین مردم عزیز باشم. فرمودن از مردم هیچگاه چیزی نخواه. گاهی در روایات داریم ائمه معصومی تازیانه که به دستشون بوده، که مثلا مرکب رو میراندن از دستشون میافتاده زمین، به کسی نمیگفتن تازیانه منو بده، خودشون پیاده میشدن از مرکب، خودشون برمیداشتن. فرمودن در هر سؤالی ذلتی هست، لذا چیزی نخواهید از مردم تا همیشه عزیز باشید. در حالات ملا احمد نراقی رضوان الله علیه می‌نویسند در جوانی که طلبه بود کاشان درس می‌خوند، به اسرت زندگی می‌کرد، بعدها خدا به او وسعت داد. قبا و عباش مندرس شده بود. بقالی که از او خرید می‌کرد یه روز نراقی رو صدا زد و بقچه ای رو جلومون گذاشت، بسته ای رو، گفت هدیه ایست از من بپذیر. دستمال بسته رو آورد منزل، باز کرد، دید یک قبای نو و یک عبای نو براش تهیه کرد. قبا رو پوشید و فردا وقتی از دست برگشت، از مقابل مغازه این بقال عبور کرد، دید مثل هر روز نیست، حالتش فرق کرده. هر روز یه عزتی داشت، امروز احساس ذلت میکنه. رفت عبا و قبای نور رو در آورد، همون عبا و قبای مندرس رو پوشید، آورد گذاشت روی پیشخوان بقال، گفت تواضع میکنم این لباس رو به کسی دیگری بده، من به شما هدیه دادم، توقعی هم نداشتم. گفت تو هدیه دادی، اما من هر روز با یه سربلندی و عزتی از مقابل دکان تو رد می شدم، پیش تو هم که می اومدم از تو خرید می کردم، خیلی متشخص با همین لباس مندرس خرید می کردم، اما امروز که از مقابل دکان تو رد شدم، احساس ذلت در نفس خودم کردم، نمی خواهم. چقدر در روایات ما این معنا رو بیان کرده. قال الباقر علیه السلام فی وصیته لجابر، امام باقر علیه السلام در وصیتی به جابر میگوید وطلب بقاء العزه به اماتت تمع، طلب کن بقاء عزتت رو به مرگ تمع نفست، ودفع ذلت تمع به عز الیعص، دفع کن ذلت تمع را که برای تو ایجاد می کند به عزت یعص، ناامید شو از اون چه در دست مردم می بینی. در نامه ای که امیرالمومنین علی علیه السلام برای امام مجتبی علیه السلام نوشتن، بسیار عبارات قشنگی داره. نامه 31 نهج البلاغه خوبه، جوانهای عزیز نهج البلاغه رو باز کنید بخونید، مستقلن هم چاپ شده نامه 31 نهج البلاغه، بیانات امیر المومنین به فرزندش سبط اکبر امام مجتبی علیه السلام است. فرماد و اکرم نفسک ان کل دنیت، پسرم گرامی بدار نفس تو از هر پستی، و این ساقت که الى رقایه، اگر چه تو رو به آرزوهایت برساند. انسان آرزوهایی داره، اما برای رسیدن به آرزوهات تن به پستی و ذلت نده بابا. فانک لن تعتاز بما تبذل من نفسک عوضا، به خاطر این که تو اون چه رو که از دست میدی بذل میکنی، نمیتوانی عوضش رو به دست بیاری، عزتت را به دست میدی، پست میشی برای رسیدن مثلا به مقام، رسیدن به ثروت. ولا تکن عبد غیرک، پسرم خودتو بنده دیگران قرار نده. لقد جعلک الله حرا، خداوند تو را آزاد و حر آفریده و قرارت داده است. روز علامه مجلسی اول پای درس استادش ملا عبدالله شوشتری نشسته بود. ملا عبدالله گفت شیخ محمد تقی، گفت بله استاد، گفت یه مقدار پول میدم بده به مادرت، شنیدم پدرت سفر رفته، این پولها رو کمک مخارجتون مصرف. علامه مجلسی اول گفت اجازه بدید من از مادرم بپرسم، اگر مادر اجازه داد از شما میپذیرم. زور اومد خونه، علامه مجلسی به مادرش گفت استاد ما با خبر شده، با پدر سفر رفته میخواد به من پول بده، چه میفرمایی؟ پول رو قبول کنم؟ فرمودن نه پسرم. گفت چرا؟ گفت پدر روزی که میخواست بره سفر برای مخارج هر روز ما 14 قاز بیگی قرار داد و من مخارج شما رو با این 14 قاز تنظیم کردم. ببین پسرم، پول استادت که بیاد تو زندگی ما، چند روزی وضع زندگی ما متغیر میشه. کنار سفره ماستی میاد، دوغی میاد، کبابی میاد، ریحونی میاد. خب 2-3 روز که میگذره این پول تمام میشه دیگه. سیستم ما مادر به هم میخوره و ما عادت کردیم دیگه دو بخوریم، کنار سفرمون چاشنی هایی باشه. چون تو این چند روز روال ما به هم خورد، این دفعه تو باید بری خودت دستتو پیش استادت دراز کنی که استاد بازم به ما کمک کن. چرا؟ چون ما دیگه عادت کردیم به سفره رنگین تر. بسیار درس اخلاق قشنگ. خودشو انسان تنظیم کنه با آنچه که داره که سبب نشه عزت نفس خودشو بشکند به خاطر دنیا. در زمان هارون الرشید ملعون نقل میکنن یه روز هارون رو منبر تو مجلس نشسته بود، گفت که دلم میخواد برید فردی رو پیدا کنید بیارید که یه حدیث بی واسطه از لبهای مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده باشه. رفتن گشتن یه پیر مردی معمر فرسوده رو پیدا کردن، بالای 100 سال عمرش بود، نمیتونست راه بره. سبدی بردن اون پیر مرد رو گذاشتنش توی اون سبد، سبد رو بلند کردن و بردن پیش هارون. هارون گفت پیر مرد حدیث شنیدی بدون واسطه از لبهای مبارک پیغمبر؟ گفت بله، من نوجوان بودم، بابام دست منو گرفت برد محضر پیغمبر بزرگوار. پیغمبر اون روز این حدیث شریف رو خوندن که اولاد آدم پیر می شود و 2 صفت در او جوان می شود، الحرص و طول الامل. یکی این که حریص‌تر می شه، یکی این که آرزویش طولانی می شود، گرفتار طول الامل می شود. و بسیار خوب دستور داد یک کیسه دینار طلا به عنوان صله حدیث به او داد. پیرمرد رو ببرید. برده وسط حیات قصد رسید به مامورین گفت منو برگردونید پیش هارون، سوالی از او دارم. برش گردوندن و بردن پیش هارون. گفت سلطان سوالی دارم. گفت بپرس. گفت خواستم ببینم این عطایی که به من کردی مخصوص امسال یا هر سال بیام این کیسه دینار طلا رو از تو بگیرم. هارون گفت صدق رسول الله، پیغمبر درست فرمود، راست فرمود که اولاد آدم پیر می شود و 2 صفت در او جوان می شود، یکی حرص و طمع، یکی آرزوی دراز. من فکر نمی کردم چند دقیقه دیگه تو زنده بمونی، تو اینقدر طمع داری و آرزوی دراز که سال دیگه زنده بمانی، بیا یک کیسه دینار دیگر از من بگیر. این است که انسان باید از جوانی خودشو تربیت کند. پا به سن گذاشتی طمع بیشتر می شود، آرزوی دراز بیشتر می شود. یه نهالی که تازه کاشتن، این جوان ها نهال هایی هستند، اون نهالان هستند که اگر کج شده باشن اینها رو میشه با دو تا پیوند باغبان استاد اینها رو از انحراف حفظ کنه. اما اگر درخت کهن پیری شد که 70 سال 60 سال منحرف رفته دیگه او راهی نداره. این است که فرمودن بهره ببرید از جوانی خودتون، نذارید سرمایه عمرتون تباه بشود. و اعزنی خدایا منو عزیزم کن و لا تبتلینی بالکبر، خدایا عزت مرا مبتلا به کبر نکن، این عزت من سبب نشه که من متکبر بشوم. قال رجل للحسن علیه السلام ان فیک کبرا، به امام مجتبی علیه السلام گفت اون چه در شما هست این کبره. فقال کلا، حضرت فرمودن نه، الکبر لله وحده ولکن فی عزتون. فرمود کبر مخصوص خدای تک و تنهاست، ولکن در من عزت است، کبر نیست. قال الله تعالی لله العزة ولرسوله وللمؤمنین. حضرت استشهاد به همین آیه کریمه کردن. در یه بیان دیگری حضرت در همین دعای مکارم الاخلاق دارن، خیلی جمله قشنگی است، کلامکم نور کلمات اهل بیت نوره. حضرت فرمود خدایا هر چی پیش مردم منو عزیزتر میکنی پیش نفسم منو ذلیلتر کن، هر چی که جلو مردم عزیزترم میکنی منو بالا میبری پیش نفسم منو بیار پایین. خیلی عبارت قشنگی است. نکنه عزتی که تو دادی سبب بشه که من متکبر بشم. حالا دو خط بلدم، حالا 2000 پول دارم، حالا مردم جلو پام بلند میشن، حالا صاحب مقام میشدم، به جای رسیدم، حالا 4 نفر فرمون منو میبرن، 2 نفر دستمو میبوسن. اینها سبب نشه که این عزتی که تو به من دادی و عزیزم کردی سبب بشه که من متکبر بشوم. چه عزتی خدا داد به سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین. هر دری بسته بود جز در پرفیض حسین، این در خانه عشق است که باز است هنوز. چند سال از حادثه کربلا گذشته، شما اومدید امشب اینجا چه بکنید؟ چه عزتی است خواب دلم بزن خواب باش داره به بعد حسین عزیز مذهن او اینقدر عالم عزت یافته است، مذهن او اینقدر عزیز شده. هر دارو علم کنم در واقع چه داره ردیسی در که من صدا میزنه در دای قیامت زمین کربلا، منم اون عرض مقدسی که بدن سید الشهدا علیه السلام رو در بر گرفتم و زمین کربلا مثل ستاره فروزان فردای قیامت می‌درخشد. و حضرت سجاد علیه السلام فرمان این قطع زمین کربلا رو خدا قیامت بلند میکنه میذاره وسط جنت عدن که بالاترین بهشت ها جنت عدنه. اهل بهشت هر کجا میستن حرم حسین علیه السلام رو تماشا میکنن و میبینن. چه عزتی خدا داده به زمین کربلا که زائر زمین کربلا اینقدر عزیز است که شیخ شوشری رضوان الله علیه در خصائص الحسینیه این حدیث رو نقل میکند که هر کس کربلای امام حسین علیه السلام رو زیارت کنه. پیامبر اسلام ضامن شده که روز قیامت اون زائر رو زیارت کنه و ضامن شده فردای قیامت بره. عجیب عبارت داره، زمن فعل الله و حق علیه انا ازور من زاره. پیغمبر می فهمد زمانت میکنم من بر خدا، به حق است بر من پیغمبر که زیارت کنم هر کس حسین من و کربلا زیارت کنم. و تعبیر عجیبه، فآخذو به عضده. چقدر این تعبیر زیباست. پیغمبر می فرماید اخذ یعنی گرفتن، عضد یعنی بازو. پیغمبر میگه من ضمانت میکنم هر کی بره حسین رو زیارت کنه من به زیارتش برم قیامت و زیر بازوی و زیر بغلش رو بگیرم. فانجی خوبین احوال القیامه، از سختی های قیامت، حول های قیامت نجاتش بدم و شدایده، تا اینکه برم او رو وارد بهشتش کنم. چه عزتیست که خدا به خاطر حسین به زائر کربلای حسین عنایت کرده و مرحمت کرده است. دفته بود کربلا، پاهاش مجروح شده. خوشا به حال کسانی که در این مسیر سختی بکشند. هوای وصل چنان می کشاندم به حجاز که خارهای مغیلان حریر می ماند. پاهاش مجروح شده بود. عده از ثروتمندان وقت آبله های پای او رو دیدن حسرت خوردن، بهش گفتن که هر آبله پاتو 10 درهم به ما بفروش. گفت نمیفروشم. ثروتمند دیگه گفت هر آبله پاتو 20 دینار به ما بفروش. گفت نمیفروشم. یکی گفت هر آبله پاتو 100 دینار میخرم. گفت نمیفروشم. هر چی درهم و دینار بالا بردن گفت نمیفروشم. چیزی من ندارم، فقط این مسیر اومدم پاهام آبله کرده در راه زیارت حسین. بزرگان نقل میکنن همون شب در عالم رویا سید الشهدا علیه السلام رو زیارت کرده بود. حضرت بهش فرموده بودن فلان اگر به عدد هر آبله پا به تعداد ستارگان آسمان به درهم و دینار میدادن و میفروختی، در مقابل اون چه حسین قیامت به میده زرر. صلی الله علیک یا مظلوم
بابا امیر المؤمنین سسین سید به زمین علی علی حضور درک درک نماز ای می گوش من مواید
شاد از حسین خواهد کرد
فهمیدم وقتی خاک تبدیل به خون تازه شده بود امون لحظه بود که سر حسین و حضرت زدان کرد. شریف دار پیغمبر بر از شهر منبر خطبه خود ابی عبدالله در سفول یاد وارد مجلس شد می دوید سر از منبر پای مبارک حسین از فرش مسجد آقا مدود زمین و فرار شروع کرد گریه کرد پیغمبر خود بر سر منبر به دیر انداز حسین و بغل دستشو به بدن حسین میمار حسین رو زمین افتاد بابا جایی مجروح نشد سر میگم یا رسول الله حسین عزیز تو رو فرش مسجد رو زمین افتاد دلت خواب نیود چگونه روزان صورت خواب آورد خودت کربلا در بود حسین عزیز در بالای زلزنار و زمین افتاد اشاره کنم چه شد آقای ما رو زمین افتاد انشاءالله زنده باشیم آشورا کنم امشب اشاره کنم ارباب مقاصد نمیشن آقا مون نمیتونست خودشو نگه داره زمزم اینقدر مون از بدن رفته بود بدر آرزت گرفت شده دل آیش و زمین افتاد بنابر لیه نیزه به پهلو
ما يدل على ما رأى
سرد فرما رای شفای جرار بدن عزیز را حسین علیه السلام بباس خره برغامت دل آرایش بپوشد ارسال غیبتش را تبدیل بسانی بگرد جان ظلمان بر ظهورش روشن و مرور بگرد کشورش رو در خلاش از خطرات حفظ فرما برای خادمی آستان شریفش برای اسلام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما برای الزم دوبوغ جمعی رحمت فرما جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما حسن خاص عنایت فرما بالنبی الله ثم عجل غره في خرج مولاه